أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به شمول خطابات شفاهيه مثل خطابات قرآن کریم نسبت به غائبین از مجلس تخاطب و یا معدومین در زمان صدور خطاب بود. صاحب کفایه محل نزاع را به سه نحو مطرح کرد. مرحوم آقای خویی فرمود که ما فقط اون نحو سوم رو معتقدیم که محل نزاع هست. محل سوم این بود که آیا ادات خطاب وضع شده برای خطاب حقیقی که مختص بشه به حاضرین در مجلس تخاطب، چون غیر اینها قابل خطاب حقیقی نیستند، یا وضع شده برای خطاب انشائی که شامل غائبین و معدومین بشه. اما نحو اول که بحث بشود از امکان تکلیف معدومین، یا نحو دوم که بحث بشود از امکان خطاب با معدومین، این وجهی ندارد، چون امکان تکلیف به معدومین محل شک نیست. کبرای جعل که امکان داره تعلق بگیره به معدومین، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این به نحو قضیه حقیقی جعل شده که شامل معدومین هم می شود. و اما مجعول و حکم فعلی بعد از وجود موضوع هست، بعد از وجود مستتی در خارج وجوب حج برای او هست. معقول نیست که حکم فعلی در حق معدوم و یا غافل ثابت بشود. و اما نحو دوم که امکان تخاطب هست با معدومین، اونم جای نزاع نداره، چون صدور خطاب بداعی تفهیم خطاب در زمان صدور خطاب معلوم است که اگر خطاب می کند شخص به دیگری، بدائی این که همون زمان تفهیم بشود اون شخص، روشن است که شامل معدوم نمی شود. اگر مراد این است که توجیه خطاب بکند به شخص، بدائی این که بعد از علم اون شخص به خطاب تفهیم بشود به او چیزی، امکان توجیه خطاب به معدومین هم هست، امکان توجیه خطاب به غافل هم هست. شخص نائم را شما کنارش کاغذی میگذارید، در آن مینویسید که فلانی هر وقت بیدار شدی در اتاق را قفل کن، کلیدش را بگذار فلان جا و برو. به معدوم هم می شود گفت در کتاب بنویسن ای کسانی که در آینده خواهید آمد و ما اون زمان نیستیم. کتاب ما را بخوانید تا از اوضاع زمان ما مطلع بشید، مشکلی ندارد. توجیه خطاب است به داعی تفهیم غیر در زمان علم اون غیر به خطاب. پس نزاع معقول همین هست که در نحو سوم نزاع بشه که آیا موضوع له ادات خطاب مثل یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو فجلدو فقطعو جاهدو، اینها موضوع لهشون خطاب حقیقی است تا مختص بشه به حاضرین در مجلس تخاطب، یا موضوع لهشون خطاب انشائی است که اعم باشه از حاضرین در مجلس تخاطب، چون خطاب انشائی حتی به جمادات هم تعلق میگیره. انسان گاهی خطاب میکند به شهر خودش، میگوید ای شهر زیبا ما از تو مفارقت میکنیم، ای شهر دوست داشتنی ما از تو مفارقت میکنیم، مشکلی ندارد. در بحوث اشکال کردن به آی خویی، فرمودن که جناب آی خویی این فرمایش شما که نزاع رو منحصر کردید در این مطلب که آیا موضوع له برای ادات خطاب ایجاد خطاب حقیقی است یا ایجاد خطاب انشائی است، و اگر موضوع له خطاب حقیقی باشد طبعا استعمال آن اگر بخواهد حقیقی باشد مختص می شود به حاضرین در مجلس تخاطب. معناش اینه که مشهور که قائلند به این که دلالت وضعیه تصوریه است نه تصدیقیه، یعنی مشهور میگویند تبعیت و دلالت اراده را ما قبول نداریم. ایشان به مشهور اینطور نسبت میدهند که مشهور میگویند حتی این لفظ یا ایها الناس اگر از موج هوا هم شنیده بشود، از طوطی هم شنیده بشود، باز معنا دارد، معنای موضوع له دارد. القه وضعیه بین تصور لفظ و تصور معنا هست، ولو مستعمل این لفظ ملتفت نباشد. اینها باید بگیم قائل بودند به وضع ادات خطاب برای خطاب انشائی، چون خطاب حقیقی یعنی استعمال متکلم ادات خطاب را در ایجاد خطاب. اما مشهور که قائلن القه وضعیه تصوریه است، یعنی القه وضعیه فقط در این مرحله نیست که متکلم ملتفت بگوید یا ایها الناس و با این استعمال ایجاد کند خطاب حقیقی را. پس مشهور میگویند یا ایها الناس وضع نشده است برای ایجاد خطاب حقیقی، چون ایجاد خطاب حقیقی الغی وضعیه را تصدیقیه می کند. موج هوا وقتی این لفظ را به گوش ما برساند، یا طوطی این لفظ را بگوید، یا شخص خواب این لفظ را بگوید که ای مردم، او که ایجاد خطاب حقیقی نمی کند، او که تخاطب نمی کند با کسی. این اگر الغی وضعیه داشته باشد، پس الغی وضعیهش با خطاب انشائی است، یعنی با مدلول تصوری تخاطب به معنای حرفی. اون وقت جناب آقای خویی معناش اینه که مشهور که قائلند به این که موضوع له ادات خطاب خطاب انشائی است، اینها لزوماً قائل بشن خطابات شفاهیه مختص به حاضرین در مجلس تخاطب نیست، چون اینها میگوین وضع شده است ادات خطاب بر خطاب انشائی، و شما فرمودید اونهایی که این را میگویند طبعا ملتزم میشوند به این که جمله‌ای که متضمن ادات خطاب است استعمال شده است در خطاب انشائی، و خطاب انشائی شامل معدومین هم میشود. و اونهایی که میگویند خطابات مختص به حاضرین در مجلس تخاطب است، طبق فرمایش شما کسانی هستند که قائلند که القه وضعیه تصدیقیه است و وضع شده است ادات خطاب بر ایجاد خطاب حقیقی. جناب آقای خویی، همین مشهور که قائلند به این که القه وضعیه تصوریه است، یعنی نمیتوانند قائل بشوند معنای موضوع له ادات خطاب ایجاد خطاب حقیقی است، و طبعا باید قائل بشوند که موضوع له ادات خطاب خطاب انشائی است، برخی از همین ها قائل شدند که خطابات شفاهی قرآن مختص به مشافهین هست. این را چجور توجیه کنیم؟ بخشی از همین مشهور که قائلند القه وضعیه تصوریه است و لذا نمی توانند بگویند موضوع له یا ایها الناس ایجاد خطاب حقیقی است، چون ایجاد خطاب حقیقی مربوط به دلالت تصدیقیه است، و الا از موج هوا بشنویم یا ایها الناس که ایجاد خطاب حقیقی نمی کند. بخشی از همین مشهور که قائلن القه وضعیه تصوریه است و طبعا موضوع له ادات خطاب را خطاب حقیقی نمی دانند، ایجاد خطاب حقیقی نمی دانند، بخشی از همین ها قائل شدن به اختصاص خطابات قرآن به مشافهین، در حالی که اینها قائل نیستند به اینکه معنای موضوع ادات خطاب ایجاد خطاب حقیقی است. پس چرا شما فرمودید قائلین به وضع ادات خطاب برای ایجاد خطاب حقیقی قائل به اختصاص خطابات قرآن به مشافهین میشن، و قائلین به وضع خطابات برای خطاب انشائی قائل به تعمیم میشوند؟ مشهور قائلن به وضع خطابات برای خطاب انشایی، چون علقه وضعیت تصوریه میدونن، در این حال جمعی از اینها قائل به اختصاص خطابات قرآن به مشافهین شدن. پس معلوم میشه این فرمایش شما ایراد داره. ما این فرمایش بحوث رو میتونیم جواب بدیم. اولا ما در بحث وضع گفتیم منافات نداره ما علقه وضعیه رو تصوریه بدونیم، ولیکن معنای موضوع له را به نحوی تفسیر کنیم که با ایجادیت سازگار باشد. یعنی بگیم معنای موضوع له ادات خطاب ایجاد خطاب حقیقی است، معنای موضوع له حرف ندا ایجاد نداء حقیقی است، اما علقه وضعی هم تصوری است. چطور؟ میگیم شما وقتی که از موج هوا هم بشنوید آی مردم، چی تو ذهنتون میاد؟ چی تو ذهنتون میاد؟ صورت و ایجاد تخاطب، صورت و ایجاد تخاطب، نه این که تصدیق کنید به این که الان تخاطبی رخ داد. نه خیر، موج هوا گفت آی مردم، طوطی گفت آی مردم، ایجاد تخاطب رو تصدیق نمی کنید اما تصور می کنید، تصور می کنید ایجاد تخاطب رو، تصور می کنید ایجاد ندا را، نه اینکه تصدیق کنید به ایجاد ندا. فرق ضربه با ضرب چیه؟ ضرب زدن یعنی همون کتک همراه با لحاظ نسبت صدوریه، اینه دیگه. کتک ذات این حدثه، بهش میگن اسم مصدر. زدن این حدث است با لحاظ صدورش از زاره. اما وقتی میگید زد، وقتی میگید زد، در ذهن شما چی خطور میکنه؟ صدور ضرب در خارج. اما از لفظ ضرب، صدور ضرب از خارج در ذهن شما خطور نمیکنه، ولذا میگید که ضرب زیدن حرامون، ضرب زیدن لا یتحقق ابدا، زدن زید هیچگاه رخ نخواهد داد. ولی وقتی میگید ضربه یا ضربه زیدان، در ذهنتون خطور میکند تحقق ضرب در خارج، اما نه اینکه تصدیق کنید به تحقق ضرب در خارج. نه، چه بسا طوطی بگوید ضربه زیدان، ضربه زیدان، چه بسا موج هوا به ذهن شما منتقل کند ضرب زیدون ضرب زیدون. پس علقه وضعیه تصوری است به این معنا که ما از موج هوا هم بشنویم ضرب زیدون، معنایی به ذهنمان میاد، اون معنا معنای موضوع است، اما اون معنا معنای ایجادیه، صورت و ایجاد ضرب فی الخارج. وقتی میگیم لیت زیدن قائم، در ذهن ما میاد صورت و ابراز تمنی. بله، تصدیق نمی کنیم به ابراز تمنی اگر لیت زیدن قائم را طوطی بگوید. طوطی چه می فهمد معنای لیت زیدن قائم چیست؟ به او یاد دادن این لفظ را او هم می گوید، او که ابراز تمنی نمی کند. اما وقتی او میگه لیت زیدن قائم، با این که بگه آرزو کردنه تمنی قیام زید، بل وجدان با هم فرق میکنه. اونی که در ذهن ما میاد وقتی میگه تمنی قیام زید، یک مفهومی از تمنی به ذهن ما میاد، تمنی قیام زید. اما وقتی میگه لیت زیدن قائم، تو ذهن ما میاد تصور میکنیم ابواق و ابراز تمنی را، نه مفهوم ابراز و تمنی را، واقع و ابراز تمنی را. پس منافات نداره که مشهور بگن بلغه وضعیه تصوری است، اما این بلغه وضعیه به نحوی است که اگر بخواهد شخص ملتفت آن را استعمال کند، معنای مستعمل فیش می شود ایجاد تخاطب. کما این که لیت زیدن قائم معنایی دارد که اگر شخص ملتفت بخواهد آن را استعمال کند، نه در هنگام تمرین که بخواهد معنای لیت زیدن قائم را در ذهنش تمرین کند، نه بدائی جد بخواهد استعمال کند، مستعمل ملتفت ایجاد می کند ابراز تمنی را. معنای حقیقی ادات خطاب که از شخص ملتفت صادر می شود این است که ایجاد کند خطاب حقیقی را، و ایجاد خطاب حقیقی با مخاطب معدوم ممکن نیست. صورت الایجاد در جایی است که مستعمل ملتفت نیست، مستعمل میخواهد معنای فرق بین لیت زیدن قائم با لعل زیدن قائم را بفهمد. میگه ما الفرق بین لیت زیدن قائم و بین لعل زیدن قائم، هی فکر میکند. این میشه صورت و ایجاد تمنی، صورت و ایجاد ترجی. اما وقتی استعمال بدائی جد است و شخص میگه لیت زیدن قائم، واقعا ایجاد میکند ابراز تمنی را. همین لیت زیدن قائم که این شخص میگوید ایجاد میکند ابراز تمنی را. یا وقتی میگوید یا رجلن خوز بیدی، ایجاد میکند ندا را، ندا حقیقی را. خب این با الغه وضعیه تنافی که تصوریه باشه تنافی نداره. پس این اشکال بحوث وارد نیست. میشه نزاع کرد، هم الغه وضعیه رو تصوریه بدونیم، هم بگیم ما نظرمون اینه که موضوع له ادات خطاب ایجاد خطاب حقیقی است. منتها برای اینکه الغه وضعیه تصوری است، میگه صورت و ایجاد الخطاب الحقیقی. اشکال دوم به بحوث. آقا اگر تعدیل کنیم فرمایش آقای خویی رو، بگیم مقصود آقای خویی اینه که چه بسا قائل بشوند، قائلین به اختصاص خطاب به مشافهین، که ظاهر استعمال متکلم ملتفت این است که ادات خطاب را در ایجاد خطاب حقیقی استعمال می کند. این یک ظهوری است. آیا این را قبول داریم یا قبول نداریم؟ اگه قبول داریم که ظاهر خطاب یا ایها الناس ایجاد تخاطب حقیقی است، اگر از مستعمل ملتفت صادر بشود. این که می شود درش نزاع بکنیم، آیا ظاهر این ایجاد خطاب حقیقی است یا ایجاد خطاب انشائی است که به معدوم هم تعلق میگیرد. این نزاع لغوی است و شاید مقصودهای خویی این باشه و میتونه منشأ نزاع در مقام، نزاع در این باشه که آیا ظاهر استعمال عدات خطاب از مستعمل ملتفت این است که به صدد ایجاب خطاب حقیقی است یا به صدد ایجاد خطاب انشائی است. ولو موضوع له چون دلالت وضعی تصوری است خطاب انشائی باشد. مرحوم شیخ در مطارح الانظار علاما نسب الیه فرمودن نزاع در این بحث در آیاتی است که مشتمل بر خطابه، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الناس، یا از زانیت و از زانی فجلدو کل واحد منهما. اما خطاب هایی که متضمن هیچ نوع ادات خطاب نیست، نه ضمیر خطاب دارد، نه ادات خطاب در ابتداء آیه هست، اینها معهود نیست از کسی نزاع بکنن و تشکیک کنن در شمولشون نسبت به معدومین. مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان. خب این فرمایش معلوم شیخ انکار نحو اول نزاعه، چون نحو اول نزاع که صاحب کفای گفت این بود که امکان تعلق تکلیف به معدومین، اگر اون محل نزاع باشه خب لله علی الناس حج البیت من استطاع همین بحث را به دنبال خواهد داشت که خدا زمان صدور این آیه واجب کرد بر معدومین در اون زمان حج را، این که نمی شود. البته جوابش روشن است، اگر نزاع به نحو اول باشد خب جوابش این است که کبرای جل که معالش به قضیه شرطی است که اذا وجد المستطیع وجب علیه الحج، مشکلی ندارد، هر وقت مستطیع در خارج موجود شد اون وقت حج بر او واجب فعلی می شود، ولیکن کبرای جل معالش به قضیه شرطی است. امام خیلی با این مطلب مخالفن که معال قضیه حقیقیه به قضیه شرطی است، حمله میکنن به مرحوم ناینی که معتقده که المستطیع و یحج معالش به اینه که اذا وجد المستطیع وجب علیه الحج. میفرمان نخیر، قضیه حقیقیه معالش به قضیه شرطیه نیست. از نظر منطقی فرمایش امام درسته، از نظر منطقی قضیه حقیقیه جایگاه خودشو داره، قضیه شرطیه هم جایگاه خودشو داره. اشکال به محقق ناینی را با ذهن منطقی نباید کرد، او معال عرفی این قضیه رو میگه و به لحاظ این میگه که مفروض الوجود است در ذهن مولا مستطیع، نه مطلوب الوجود، طلب وجودش نمی شود. در فرض وجود مستطیع حج بر او واجب است، نیازی ندارد که مولا در المستطیع و یحج لحاظ کند این قضیه شرطیه را، معال عرفی ارتکازیش به این است که در زمان وجود مستطیع وجوب حج بر او ثابت است، نه اینکه از نظر منطقی قضیه حقیقیه حملیه بازگشتش به قضیه شرطیه باشد. ولذا این اشکال امام به محقق ناینی وارد نیست. به هر حال اگر ما نزاع را به نحو اول که امکان تکلیف به معدومین هست تصویر کنیم، در آیاتی که خطاب هم ندارد این نزاع مطرح می شود، حتی در حکم وضعی هم للرجال نصیب و مما ترک الوالدان رجل معدوم نصیب دارد از ارث پدر و مادر، این که معنا ندارد. پس باید این مختص است به رجل موجود در زمان آیه. خب جوابش همین است که این کبرای جل به نحو قضیه حقیقی است که اذا وجده رجلون وارثون للوالدین فهو یرث منهما. ولی به نظر ما حق با آقای خوئیه. واقعا نزاع در امکان تکلیف به معدومین یا امکان توجیه خطاب به معدومین به داعی تفهیم به اونها بعد از وجودشان معنا نداره این نزاع. ولی نزاع منحصر به نحو سوم فقط نیست که بحث لغوی بکنیم آیا موضوع الله ادات خطاب ایجاد خطاب حقیقی است تا مختص بشود خطاب به حاضرین، یا موضوع الله انشاء خطاب است، خطاب انشائی است تا عام بشود از حاضرین و معدومین. نه، حتی اگر بگیم موضوع الله خطاب انشائی است کما هو صحیح، آقا مؤلف در کتابش می نویسد که اعلموا یا اخوانی نحن کننا فی زمان کذا. خب این خطاب انشائی است، الان هم اصلا مخاطب ندارد، چه بسا نمیخواهد در زمان حیاتش هم این کتابش منتشر بشود. خطاب انشائی است. یا کوکبا ما کان اقصر عمره و کذا تکون کواکب الاسحاری. خطاب به کوکب هست، خطاب به اون شهید است که امکان تخاطب با او نیست. در این که موضوع له ادات خطاب خطاب انشائی است و استعمالش در خطاب انشائی مجاز نیست، خلاف ظاهر هم نیست، به نظر ما نباید شک کرد. اما بحث در این است که مخاطب کیست؟ وقتی قرآن میگوید از زانیت و زانی فجلد و کل واحد من هما مئت جلده، خب این خطاب خطاب انشائی است. اما اولا انصراف دارد به تخاطب حقیقی یا انصراف ندارد؟ یک، انصراف ندارد به تخاطب حقیقی تا بگویی مختص به حاضرین است، ولیکن مخاطب انشائی به این خطاب کل مؤمنینند تا روز قیامت. از کجا؟ این شبه قوی تره. خب انسان گاهی تخاطب میکنه، خب رهبرانی بودن خطاب میکردن ای مردم ایران. آیا ای مردم ایران یعنی ای مردم ایران تا هزار سال بعد؟ نه، ظهوری ندارد. شاید ای مردم ایران در زمان خودشونو میخواستن بگن. این شبه قوی تره. خب قرآن میگه یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین. خب دو جور میشه مراد باشه، یکی ای مؤمنینی که الان هستید، اینم صحیحه، ای مؤمنین تا روز قیامت، اونم صحیحه. مناسبات حکم و موضوع در بعضی جاها اقتضای تعمیم میکنه یا ایها الذین آمنو اجتنبوا کثیرا من الظن. معلوم هست که خصوصیتی ندارن مؤمنین حاضر در زمان پیامبر. اما همه آیات این طوره؟ یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، هم همینه یا نه؟ آیه نازل شده به پیامبر که به مؤمنین در زمان خودش بگوید. چه بگوید به اونا؟ بگوید یا ایها الذین کفروا، یا بگه یا اهل المدینه. خب اهل مدینه خصوصیت نداشتن، عنوان جامعه مردم پیرو پیامبر در اون زمان هم همین یا ایها الذین آمنو بود، ولذا در برخی از آیات فرموده است یا ایها الذین آمنو اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، یا ایها الذین آمنو لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه و امثال ذلک. این اشکال قوی تر از این تحریر محل نزاهایی است که در کلمات اعلام شده. صاحب کفایه وارد شده در تحقیق بحث و مطالبی رو فرموده که انشاءالله فردا عرض میکنیم. والحمد لله رب العالمین.